بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليه وعلى محمد. مسئله‌ای که باقی موند از مسائلی که مرحوم سید در عروه به دنبال بحث مربوط به شرایط وجوب زکات مطرح کرده بودند، آخرین مسئلهش این مسئله هجدهمه که می فرماید ادشتر المسلم من الکافر تماما نصاب بعد تعلق الزکام وجب علیه اخراجها. اگر مسلمانی از کافر مال زکوی رو خریداری کرد، بعد از اینکه این مال زکوی متعلق زکات شده و تمام نصاب در اون فراهم شده و حولاً برش گذشته، خلاصه شرایط وجوب زکات رو دارد و زکات برش واجب شده، حالا بعد از وجوب زکاتش منتقل میکنه مال رو به مسلمی، به فاید که بر این مسلمان واجب از اخراج زکات اون مال. خب این مطلب بنابر مبنای تعلق زکات به عین خارجی روشنه که این عین خارجی زکویه این متعلق وجوب زکات باید اخراجش کنه. حالا این مال هر کجا رفت؟ به مجرد اینکه مال رو بفروشد به یک مسلمی، این چنین نیست که زکات این مال از اون برداشته بشه. وقتی این مال منتقل شد به ملک مسلم، زکات توش هست، باید مسلم این زکات این مال رو بپردازه. اما اگر ما قائل شدیم به این که زکات به ذمه تعلق میگیره، درسته که باید از این عین خارجیه بپردازه، اما به ذمه کافر تعلق میگیره، این در ذمه کافر واجب است که از این مال خارجیه زکات رو بپردازه. آیا در این صورت دو مسئله داریم؟ مسئله اول این که اصلا در این صورت آیا بیعی که انجام میگیرد بیع درستی است، بیعی که متعلق به این مال زکوی است، مالی که زکات بهش تعلق گرفت؟ دو اینکه حالا اگرم بیع درست بود، بیع صحیح بود، آیا وجوب زکات منتقل میشه به خریدار یا منتقل نمیشه به خریدار؟ نسبت به مسئله اول، اگر ما قائل شدیم به این که زکات به این عین خارجی تعلق میگیرد، خب اینجا جای این بحث هست که اگر کافر فروخت این مال زکوی رو قبل از اینکه زکاتش رو بپردازه، اینجا بیع مال غیر نمیشه؟ البته نسبت به همون سهم زکات، نسبت به همون سهم زکوی. اگر ما قائل شدیم به اینکه زکات به عین خارجی تعلق میگیره، یعنی سهمی برای فقرا برای صاحب زکات هر که است، سهمی برای او در مال خارجی این کافر وجود داره، یعنی این کافر باع ملک خودش را به اضافه ملک دیگری، مثل کسی که ملک دیگر رو قاطی کنه با مال خودش هر دو رو با هم بفروشه، آیا این بیع درسته؟ یا بیع به نسبت مال غیر اینجا باید باطل حساب بشه؟ بیع باطل. یه منوعت به وجب اخراجها نیست. بله اگر هر ثبت خدمت شما که گفته بشود که به هر طریق این مسلم سلطه پیدا کرده است بر این مال، چون سلطه پیدا کرده است باید مال رو به صاحب مال پس بده. خب از این باب، والا از باب این که اشتراه و پس یجب علیه، نه مثلا یجب علیه نیست، اینطور نیست که یعنی گفته بشود که این مشتری مالک این مال میشه، پس شده مالک چه مالی؟ شده مالک مالی که تجب فیه زکا، پس باید زکاتش رو بپردازه. مثل این که خود مال خودش مالی باشد که نصاب برش بگذره، حول هم برش بگذره. خود چطور اگه مال خودش بود و نصاب حول بر اون مال گذشت باید زکاتش رو بپردازه؟ حالا باید زکات این مال رو بپردازه دیگه، مال نصاب مده منتقل شده به ملکش. نه، ما معتقدیم که یعنی ظاهراً طبق اصول و قواعد این که مرحوم سید، حالا بزرگان دیگر هم تأیید کردن فرمایش سید رو اینجوری اطلاقا، آی حکیم غیر آی حکیم، به هر حال ما توقف داریم در این نظری که مرحوم سید داده، با همچنین مؤیدین ایشون در این فتوا. اگر شما قائل باشید به این که زکات به عین خارجی تعلق میره، نه کافر، مسلمان هم اگه بخواد مالش رو بفروشه، مالی که زکات بهش تعلق گرفت الان بخواد بفروشه، یصح يصح منه بیع المال زکوی قبل ان یزکیها یا قبل ان یزکیه. اگر ما قائل شدیم به این که حق فقیر به خود عین خارجی مال تعلق بگیرد، در صحت بیع اصلا اینجا اشکال ایجاد میشه. و اگرم بگیم که مسلم باید بعد زکاتش رو بپردازه، نه اینکه زکات مال خودش رو بپردازه، معنی چی است که این مال مال غصبی است، باید مال غصبی رو به صاحبش پس بده. حالا صاحبش که فقیر فقیر اگه گفتیم بگه، البته ما معتقدیم که باید به حاکم بده، حالا بعدم بحثشو میکنیم، باید این سهم فقیر رو، سهم زکات رو، مسلمانی که مال زکوی کافر رو از او میخرد، باید سهم و زکات رو بده به دولت اسلامی، بده به امام، بده به حاکم. حق اینه. حالا این بر فرضی که ما قائل بشیم به این که زکات به این تعلق. حالا اگر ما قائل شدیم به این که زکات به ذمه تعلق میگیرد، ولی به سبب نصابی که در مال آمده، ما این رو قائل، ما حرفمون اینه، میگیم عین خارجیه حیثیتش حیثیت تعلیلی است، نه حیثیت تقییدی. یعنی حیث تعلیلی دارد برای وجوب زکات، نه حیث تقییدی. نه اینکه یجب و دفع زکات خصوصا از این مال خارجی، واجب می شود زکات بر کسی که صاحب مالی است که زکوی هست، واجب می شود. به چه سبب واجب میشه؟ به سبب اینکه مالی دارد که این مال حول برش گذشته، نصاب زکوی هم دارد. به این سبب چی میشه؟ زکات بر او واجب میشه. اون تا زکات واجب میشه، این زکات به ذمه‌اش تعلق میگیره. به ذمه او تعلق میگیره که این مقدار زکات بده، این مقدار گندم بده، این مقدار یا خودش یا قیمتش. و لذا میتونه قیمتش هم بده. اینو بعد بحث میکنیم. سن نکته مایی که از دلایلی که بهش استناد میکنیم برای اینکه زکات به ذمه تعلق میگیره همینه که من تجب علیه زکات موظف نیست که حتما از عین خارجی برده به زکات رو بده، میتونه برای عین خارجی قیمتش رو بده، خودش قرینه است برای اینکه بزمونه زکات به ذمهش تعلق گیره. ولی اگر به عین خارجی تعلق بگیرد، این مدت از فقیر اذن میگیره اگه میخواد اینو تبدیل به قیمت کنه. حالا بحث در اجماع این جور اجماع های مدرکیه، اجماع های نیست که بتوان حکم شارع را از استنباط کرد، که حالا بحث رو بعد میکنیم. اینا اجماع های نه، اتوان اجماع هم نیست، یعنی غیر داریم قائلی که به ذمه تعلق حرف ما. حالا بنابراین مبنا که ما قائل بشیم بیکن زکات به ذمه تعلق میره، منتها به سبب چی؟ به سبب اینکه این مال خارجیه که ملک اوست، دارای نصاب است و حول برش گذشته. حالا اگر به ذمه تعلق بگیره، حالا کافر اومد فروخت مالش رو، هم بیع صحیحه هم زکات هم بر او واجب نمیشه، برای اون کسی که ارصاد مالک این مال شده، مگر اینکه در خود مال خودش بعد از اینکه خرید دوباره حول برش بگذره. اما این مالی که ملک کافر بوده و در حالی که در زمانی که ملک کافر بوده نصاب داشته و حول برش منطقه حول کجا برش گذاشته؟ حول در زمانی برش گذاشته که ملک کافر بوده. در ملک کافر حول، در ملک مسلم که حول برش نگذاشته. و اینو قبلا هم گفتیم که حول درسته که حول گذاشتن منشأ وجوب زکات میشه، اما حول بر مالی که ملک است باید بگذره. و این ملک که ملک مسلمان نبوده، که مالی است که کافر فروخته به این مسلمان. در زمان این که در زمانی که این ملک در داخل ملک کافر بوده اونجا حول برش گذاشته، بر کافر واجب بوده که این زکات رو بپردازه. این وجوب هم وجوبه به ذمه‌اش بوده، تو ذمه‌اش میمونه. همچنان این رو بفروشه، این مال رو بفروشه به این مسلمان، همچنان ذمه کافر مشغول به زکاته. بعد از فروش این مال هم حاکم اسلامی میتونه مطالبه کنه از اون کافر که تو باید زکات تو بدی، بدهکاری، بدهکار از زکات است. نه باید بگیریم، بله باید با نصابش باید حول برش بگذره، ولی بدون نصاب حول برش بگذره که معتبر نیست. این با نصابش باید حول برش بگذره. این با نصابش حول برش گذاشته در وقتی که ملک کافر بوده، حالا کافر اومده فروخته این رو به مسلمان. بنابر مبنای ما که زکات به ذمه تعلق میگیرد، منتها به سبب تملک چی؟ به سبب تملک اون مال زکوی که داره نصاب است و حول برش گذاشته. خب بنابر مبنای ما این فرمایش مرحوم سید که فرمود اشتر المسلم من الکافر تماما نصاب بعد تعلق الزکا وجب علیه، این المسلم المشتری، وجب علیه اخراجها لا وجده. چرا وجب علیه اخراجها؟ این زکات به ذمه کافر تعلق گرفته، وقتی هم که داخل ملک این مسلمان شده که برش حول نگذاشته، مگر اینکه بماند تا وقتی حول برش بگذاشته. برای چی وجب علیه اخراج و وجی نداره؟ ذمه کافر مشغول به وجوب زکات است و باید زکات رو بده، حتی اگر این ملک زکوی از ملکش هم خارج شده باشه، چون وقتی خارج شده که بعد از حوله، بعد از که زکات بهش تعلق گرفته از ملکش خارج شد. مثل باقی دیون تو ذمه مالک میمونه، تو ذمه کافر میمونه تا وقتی که ادا کند. بنابراین اطلاق این فرمایش برای ما، نه اطلاق زند، کل این مسئله که ایشون فرموده در نظر ما محل اشکال جدی است. چه این که ما قائل بشیم به این که وجوب زکات در عین است، که گفتیم اگر وجوب زکات در عین بود اصلا این معامله باطله، این اشتراء، چون شراء یک عینی است که ملک دیگری است و کافر باع ماله و مال غیره، به نسبت مال غیر به ای باطل خواهد شد، به نسبت مال خودش به ای درست خواهد شد. پس این مال زکوی، اون نسبت مال زکوی اصلا در داخل در ملک مشتری نمیشود، مشتری مسلم، و مشتری مسلم باید این رو بپردازد به صاحبش، نه از باب این که زکات میخواد بپردازه، از باب این که چی؟ از باب این که ملک غیر است، مثل مال مقصوب میمونه، مال قصب میمونه، باید بدهش به صاحبش، نه از باب این که مقاد زکاتش ببرده. بنابراین ما بعد این در این مسئله 18 هم هر ثبت که اشکال اساسی داریم، چه بنابر مبنای تعلق زکات به عین، چه بنابر مبنای تعلق زکات به ذمه. حالا کل المبنای این لا وجده هذا الذي ذكره سید بودبارگوار مرحوم صاحب عربه که ایرشتر المسلم من الکافر تماما نصاب بعد تعلق الزکا وجب علیه این علی المسلم اخراجها ناوجد حادل کلام. بدین ترتیب مسائل مربوط به آره، حالا اون که خب بل بعضو هم گفتن که یعنی نخواستی متعرضه به اون بشی، تنها از امام نگفتن، آقای دیگه هم اینو گفتن، یعنی از اون حکیم هم همین حرف داره که اگر بعد النصاب هم، یعنی اشتر المسلمون الکافر تماما نصاب بعد تعلق است. اشترى منه بعضه، این که میگن بعضه یعنی اشترى بعضه. چرا اشترى بعضه؟ اون معلومه چون خواهی این مال این زکات بهش تعلق داره دیگه. همه این نصاب زکات بهش تعلق داره، چه اشترى بعضه چه اشترى تمامه. در هر دو صورت باید چیکار کنه؟ باید این زکاتشو بپرد. خب ما میگیم چه اشترى بعضه چه اشترى کله، نه از باب این که زکات هست، بلکه از باب این که مال الغیر هست باید بده به غیر، باید بدهش به صاحبش. نه از باب این که زکاتشو باید به علی اخراجوها بسمون داریم، یعنی چه باید به علی اخراجوها. اگر شما قائل این هستید که زکات به این تعلق میگیره، خب این تمام النصاب یا بعض النصاب فرق نمیکنه. اشترا بعض النصاب، اشترا تمام النصاب، یعنی اشترا مال غیره. اشترا مال غیره خب این بی به نسبت این مال غیر چی میشه؟ باطل میشه. مثل این که اگر یک کسی مال خودشو قاطی کنه با مال دیگری و هم هر دو رو بفروشه، به نسبت این که مال غیره است اصلا بی باطله. لا بی الا فی ملک، هم اگر به این تعلق گرفته باشه اینه. این بنابر این که به این تعلق گرفته، بنابر این اشترا مال، اشترا مال هو و مال غیره، یعنی یا بگی اون کافر با مال هو و مال غیره، این ارصد مسلم هم اشترا مال این کافر و مال غیر این کافر رو. خب نسبت به مال کافر البیع صحیح، نسبت به مال غیره چه وجهی برای صحت معامله داریم؟ این اگر زکات به این تعلق بگیرد، اگر زکات به ذمه تعلق بگیرد، گفتیم معنی تعلق زکات به ذمه اینه، یعنی به سبب این که این مال خارجیه که ملک مالکشه، نصاب داره، حولم برش گذاشته، به این سبب زکات به ذمه مالک تعلق میاره. به این اندازه با زکات بده، میتونه از این مال بده، میتونه قیمتش بده. گفتم اصلا این که این مسلمه بین فقها که میتونه از این بده، میتونه از قیمت بده. گفتم همین که مسلمه نشانه این است که بس بنابراین و احتیاط به اذن فقیرم نداره. میگه بابا خودش نشون دهنده این است که بس بنابراین زکات به ذمه تعلق میگیره. و این عباراتی که ان الله مثلا جعل فی اموال الاغنیا قوت الفقراء و امثال اینا، این تعبیر این الزامن به این معنی نیست که این در عین خارجی شریکه، برای در ذمه شریکن، شریکن دیگه، شریک او هست. حالا برای این که به ذمه تعلق بگیرد زکات، اینو گفتیم که بنابراین بیعی که انجام میگیرد، این بیعی است که ارتباط خود اشکالی در این بیعی نیست. اما خب لا وجه این که بگیم باید بیاد مشتری مسلمان زکاتشو بپردازه، برای چی زکاتشو بپردازه؟ زکات به ذمه کافر بایع تعلق گرفته، در زمانی که ملک او بوده حول برش گذاشته، از وقتی هم که ملک مالک مسلمان شده که حول برش نگذاشته، برای چی این باید زکاتشو بپردازه؟ به چه دلیل؟ لذا علا کلت تقریره این، چه قائل به تعلق زکات به این بشیم، چه تعلق زکات به ذمه بشیم، علا کلت تقریره این فرمایش مرحوم صاحب عربه فیه اشکال. خب این بحث ما به پایان رسید، این بحث مربوط به شرایط وجوب زکات به پایان رسید به حمدالله. بحث بعدی ما، فصل بعدی، درباره ما تجب فیه زکات است. زکات در چه چیز واجب میشه؟ خب معمولا مشهور بین فقها، ببین ما گاهی میبینیم یه چیزی بالا مشهوره، بلکه حتی اگر اجماع برش وجود، اما وقتی ما ببینیم نص روشن بر خلافش وجود داره، ما تابع نصیم، ما تابع نصیم. خب نسبت به ما تجب فیه زکات، اولین بحث ما قبل از ورود در خصوص اموالی که تجب فیه زکات، حالا معمولا فقهای ما قدس الله ارواحهم خب این خصال تسعه رو گفتن تجب فیه زکات، که عبارت است از نقدین و غلات اربع و انعام ثلاثه که روی هم رفته میشه نقد. نقدین این طلا و نقره، که مراد طلا و نقره مسکوکی که حالا میگم بحثشو میکنیم، بعد غلات اربع که گندم است و جو است و زبیب به اصطلاح و تمر کشمشو خورد. اینم غلات اربع. و انعام ثلاثه که گاو است و چطور است و گوسفند. حالا در حکم گوسفندم بودم در حکم گوسفند حساب میشه. این انعام ثلاثه. اولین بحثی ما داریم قبل از اینکه ورود کنیم در این خصال تسعه این است که آیا واقعا زکات در اصل فقط به این خصال تسعه تعلق گرفته یا وجوب زکات مخصوص به این خصال تسعه نیست؟ روایات رو که میخوانیم نه یک روایت نه دو روایت، روایات صحیحه متعدد میشود گفت لااقل استفاضه بین این روایت قائم است. ما این روایات که ملاحظه میکنیم میبینیم نسبت به این خصال تسعه نص روایت این است که و عفا رسول الله عما سوا ذلك. عفا رسول الله صلی الله علیه و آله عما سوا ذلك. این لسان عفا رسول الله عما سوا ذلك این صریح در این است که این عفو سلطانی است، عفو حکومتی است. رسول الله به عنوان حاکم در زمان خودش گفته زکات بر ما سوای این نه چیز رو من عفو کرد. این تحلیل خمس است در زمان امام صادق و بعضی از ائمه که بعد در زمان امام جواد امام هادی اول در زمان امام جواد تحلیل خمس یه مقدارش برداشته شد، در زمان امام هادی همه تحلیل برداشته شد. اول گفتن اون عبارت حضرت امام صادق از صلوات الله تعالی که میفرماید به همچه مضمونی که ما انصفناکم ان اخذنا منکم الخمس اليوم، ما انصفناکم اليوم ان کلفناکم، یه همچیزی به خمس. در زمان ائمه اطهار امام صادق، در زمان ائمه دوران امام زین العابدین و امام باقر و امام صادق و که هنوز شیعه ها درست بنیه پیدا نکرده بودند، درست شکل پیدا نکرده بود جامعه شیعی، همشون فقیر بودند، همشون مستضعفین جامعه بودند، تازه شرایط تقیه اونقدر شدید بود که سخت بود خمس جمع کردن. ائمه اطهار گفتن حلال است خمس، تحلیل کرد. بعد یواش یواش که شرایط عوض شد در دوران امام جواد خمس برگشت دوباره، منتها به نسبه که روایت شاید لازم باشد هم میخوانیم. بعد در زمان امام هادی فرمودن نه همه خمس باید ما بدیم. تحلیل تحلیل ولایتی است، تحلیل سلطانی است. بعد سلطان میتونه از خمس بگذره، از زکات بگذره یا از همه زکاتی هست بعضی از زکات. این که حضرت رسول میفهمد عفو و عفو، این که امام صادق میفهمد که و عفا رسول الله عما سوا ذلك، عفا عفا عفو کرد. عفو کرد یعنی چی؟ یعنی خود رسول اکرم به اختیارات سلطانی خودش از گرفتن زکات از ما سوای این خصال تسعه حضرت صرف نظر کرده است. این هم حکمتش معلومه، خون در زمان رسول اکرم با اون وضع اقتصادی که در جامعه مسلمین حاکم بود که مسلمین همه فقیر بودن، همه در شدت فقر به سر می بردن که اون داستان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که یه مقدار خرما آورد برای اصحاب صفه، حضرت اصحاب صفه گفتن آقا چقدر خرما به ما بدی؟ جگرمون سوختی هم چه مزبونی؟ جیگرمون سوخت بس که خورما خورده بیم خورما خورده چی دیگه نره دیگه خورما ما بده. یعنی حضرت فرمود حالا با یه عبارتی و یه سوگندی که من سه روز از زهران جیر پیامونست، سه روز است که هیچ غذایی از این گیرون پایین نرد. اولین غذایی که برای من فراهم شد این یه مشت خرمایی است که میبینید و شما رو بر خودم ترجیح دادم. اگر چیزی غیر از این خرما داشتم اون رو بر شما میبینم. بعد هم یک تکمله ای داد روایت که من این روز رو بر شما خوف ندارم، اون روز که وضعتون خوب میشه، والا به تعبیر ما سفره‌ها جلوی شما پهن میشه و غذاهای رنگارنگ براتون پهن میکنند و اونها اون روز رو بر شما میترسن. به هر حال وضع این طوری بوده که رسول اکرم یاد که من چند روز اصلا غذا تو از گرون پایین نرفته، هیچی حتی خورما، و این اولین چیزی که دستم آمد. توی همچه شرایطی حضرت آمدند و زکات رو بر این نه چیز نسبت به مازاده بر این نه چیز حضرت برداشتند. روایتی داریم که نه زکات بر این چیزهای دیگر هم واجبه. حالا فقهای ما های اون چیزها رو حمله بر استحباب کرده. بچه حمله بر استحبابش چیز رو بحث رو خواهیم کرد. اول روایت عفو رو میخوانیم، روایتی که در اونها آمده عفا اما سوا ذلک، که گفتیم این کلمه عفا نگفته است شرع یا اوجب یا لم یوجب، تعفا. ببینید عبارت رو می فرماید که قال ابو عبدالله، این روایت عدد سندی کاملا تام است، روایت صفحه 53 از جلد 9 وسائل الشیعه، این چاپ جدید، باب 8 از ابواب ما تجب فیه الزکا، حدیث اول. مرحوم صدوق روایت میکند به اسنادی عن الحسن ابن محبوب، این اسناد صحیحه، عن عبد الله ابن سنان قال قال ابو عبد الله صلوات الله انزلت آیت الزکا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها فی شهر رمضان، فامر رسول الله صلی الله علیه و آله مناديه فنادى في الناس ان الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاه كما فرض عليكم الصلاه، ففرض الله عليكم من الذهب والفضه والابل والبقر والغنم ومن الحنطه والشعير والتمر والزبيب. امين. رساله تسه. ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك، عفو کرد از مصیبای این خصالت سه. خب این روایت با اسناد دیگر هم روایت شده، البته ما بعد روایت معارض هم میخوانیم، ما نمیخوایم بگیم بحث اینجا تمام میشه. این فتوای فقهایی که گفتن در این نه تا چیز واجب است و در غیرش واجب نیست، این فتوا بازم معید داره، تا بعد باید ببینیم که اون روایت با چه بگن. چی؟ کدوم روایت رو گفتید شما؟ همون روایت اوله؟ مسائل شما چیه؟ میگم این مسائل، میگن همین رو نگذید اونجا. تمام شد؟ اگه مسائل که مسائل دست من هست دیگه، من اینا حجت نیست. آه این مجموعه برحال این مسائل، این خود این مسائل مکتوب دست ماست، این همین هم من در مسائل چاپ قبلی هم همین این همین هست، هیچ تفاوتی نیست. صفحه 53. بله؟ نه خب پس ایشون روایت دیگه رو دیدن، صفحه 53 عرض کردم باب 8 حدیث 1 باب 8 حدیث 1. بله اگر تعارض پیدا بشه بین اون چه در این نرم افزارها از با خود کتاب مطبوع محقق تحقیق شده به وسیله یک نهاد معتبر، خب البته که تعارض بشه این معتبرتر از اون، ممکن اونا بیشتر اشتباه کنه. خب روایت دیگر، روایت چهارم از این باب، این روایت روایت اول بود، روایت چهارم از همین باب، بازم علل سندی قوی است، بسیار قوی است. محمود کلینی نقل میکند از ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ان حریز یا حریز ان زراره، اون ان زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و برید ابن معاویه العجلی و الفضیل ابن یسار، که این میگن ازش تعبیر به روایت الفضلاء، چون همه چون اینا که روایت کردن وان از فضلاء اصحابه، اونم عن ابی جعفر و ابی عبدالله قال فرض الله عز وجل الزکات مع الصلاة في الانبال وسنها رسول الله صلى الله عليه واله في تسعة اشياء وعفا عما سباهن، شاهدمون در این عفا عما سباهن، في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا عما سوى ذلك. خب روایت بعدی همین روایت پنجم همین باب، اینا همه روایت صحیحه و سنده، بازم عنه عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار، یعنی مرحوم کلینی، از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم، عن اسماعیل ابن مرار، عن یونس، عن عبد الله ابن مسكان، عن ابي بكر الحضرمي، عن ابي عبد الله عليه السلام قال وضع رسول الله صلى الله عليه واله الزكاة على تسعة اشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والابل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه واله اما سوى ذلك. هلا دي روايات دي هم بهمين مضمون هست، ما همین رو اکتفا میکنیم، ادامه بحث ان شاء الله فردا پی میگیریم. صلی الله علی محمد و آله. ما حرفمون این است که این کلمه عفا ظهورش در این است که این عف سلطانی است، عفا هم مصبود. چون روایت دیگه ایم داریم که میگن نه زکات بین اختصاص نداره، صلی الله علی محمد و آله.